سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 83 18 فروردین 1360 برابر با 2 جمادی الثانی 1401 موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفته شد یکی از اسباب و منشأ هایی که ممکن است در اون رابطه برای انسان حالت عجب و خودبینی پیدا بشود عبارت از علم است. علم انسان و انسان در رابطه با علمش حالت خودبینی پیدا کند. راه علاج این از نظر تفسیری چیست؟ چه کند که انسان اگر نعوذ بالله در این رابطه برایش یک چنین حالتی پیدا بشود او را معالجه کند؟ غیر از اون راه اجمالی را که در جلسه گذشته گفته شد، اگر بخواهیم ما مفصلا وارد بشیم راجع به علوم، این از طور بحث ما خارج است، ولی به این مقدار تذکر داده می شود که در بین علوم اشرف علوم را در نظر بگیریم و عجبی را که در اون رابطه برای انسان حاصل می شود او را رسیدگی کنیم، بهرن بقیه علوم که به اون شرافت نیستن وضعشون روشن می شود. در باب این که ارزش هر علمی به چیست، در جلسات گذشته این رو بحث کردیم که ارزش هر علمی به موضوع اون علم است و به غایت، یعنی اون چرا که هدف گیری می شود در اون علم. و در بین علوم ارزشمندتر از علم به مبدأ، یعنی به الله و خداشناسی ما نداریم، چون موضوع اون علم عبارت از الله است و شریفتر و با ارزشتر در عالم وجود ما از الله نداریم. و در مرتبه های بعد مسئله علم اخلاق و علم به احکام شرعیه، اینها مطرح می شوند از نظر ارزش. بنابراین اگر ما رسیدگی کنیم به عجبی که در رابطه با علم به مبدأ و معاد برای انسان حاصل شود، عجبی که در رابطه با علم اخلاق برای انسان حاصل شود، عجبی که در رابطه با علم به احکام شرعیه یعنی فقه و اصول برای انسان حاصل شود، بقیه علوم دیگه مطلبشان خیلی روشن است. لذا ما بحثمون را در رابطه این علوم مطرح میکنیم. مقدمتاً این مسئله را عرض کنم، انسان در رابطه با علم این چنین است وضعش، هر علمی باشد، علم معلوم می خواهد، علم بدون معلوم معنا ندارد. امریست علم که قائم است به طرفینی، عالم و معلوم، از امور اضافی است. اگر کسی بگوید دانش دارم و سوال شود دانشت نسبت به چیست، بگوید نمیدانم، مثل این است که بگوید عاشقم و سوال شود معشوق چیست کیست، بگوید نمیدانم. عاشق بدون معشوق معنا ندارد، علم بدون معلوم معنا ندارد. لذا هر علمی را که انسان میآموزد در رابطه با معلومی است و اون معلوم هدف گیری شده است. حالا اون معلوم ذاتی از ذوات باشد به تعبیر من، یا عمل و فعل و حرکتی و امثال اینها باشد، هر چه باشد معلوم. لذا گفته می شود انسان نسبت به هر شیء یک وقت نظر استقلالی می اندازد، یک وقت هست نظر تبعی می افکند. نظر استقلالی معناش این است به این که خود اون چیز را هدف گیری می کند مشخصا. نظر تبعی معناش این است که انسان اون شیئی را که بهش نگاه می کند خودش منظور او به اصاله نیست، بلکه چیز دیگری است و می خواهد از او عبور کند به یک شیء دومی. مثال آینه ای را که انسان به دست می گیرد، یک وقت هست می خواهد ببیند آینه جنسش چیست، نظر به این ندارد که خود را در آینه ببیند. اینجا نظر استقلالی به آینه افکندن است. یک وقت هست نه، نظری را که به آینه می افکند نظر تبعی است نه استقلالی. به این معنا نگاهش به آینه برای این است که خود را در آینه ببیند، چه بسا اصلا مورد غفلتش هست که جنس آینه چیست، توجه به این ندارد. لذا بعضی از علما میگویند نمی شود یک چیز را انسان بهش در آن واحد هم نظر تبعی بیفکند و هم استقلالی، این دو نظر با هم جمع نمی شود. نظر عالی و استقلالی با هم جمع نمی شود. نظر عالی یعنی آلتی. یه وقت به عنوان آلت انسان نگاه می کند به آینه، آلتی است برای اینکه خود را در او ببینم. یک وقت هست نه، نظر آلتی نیست بلکه نظر استقلالی است، به شخص خودش را مورد دید قرار دادم و او مورد نظر من است. علوم را که انسان می آموزد همیشه خود علم نظری را که انسان به اون علم دارد نظر عالی است، یعنی از خود علم انسان چه بسا غفلت می کند، به او کاری ندارد، دنبال معلوم است. حالا گفتی معلوم ذاتی از ذوات باشد، موجودی از موجودات باشد که شناخت نسبت به او پیدا می کند، و یا اینکه عملی حرکتی هر چه باشد. پس بنابراین نظری را که انسان در علوم دارد همیشه نظر استقلالیش به معلوم باید باشد تا از اون علم بهره‌مند شود. اگر نظر استقلالیش به خود علم باشد این نسبت به معلوم بهره ای نمی گیرد. مثل اینکه آینه ای را انسان در دست بگیرد و خود آینه را ازش کیف کند چه جنس عالی دارد، آیا می تواند اونگاه که نظر استقلالی به آینه افکنده است، خودش را در آینه ببیند، زیبایی خودش را در آینه درک کند، یا نقایص خود را در آینه ببیند، نخیر. اونگاه خود را در آینه میبیند و زیبایی یا نقص خود را متوجه میشود که نظرش به آینه نظر طبعی و عالی باشد، نه استقلالی. این مقدمه برای روشن شدن مطلب. انسانی که در رابطه با علمش، اگرچه علمش علم به مبدأ باشد، یعنی به الله در اون رابطه باشد، حالت عجب و خودبینی پیدا کند، اونگاه است این حالت برای انسان می آید که نظر استقلالی به علمش می افکند. اونگاه است که از این مفاهیمی که در ذهنش انباشته شده است از او لذت می برد، نه از معلومش. علم به الله، اینجا معلوم الله است. اگر انسان در رابطه با شناخت علمی نسبت به مبدأ، شناخت علمی، دقت کنید، یعنی شناخت مفهومی درونی تعقلی، در این رابطه برایش عجب حاصل شود، خودبینی، معناش این است که نظر استقلالی به تعقلش افکنده، به علمش افکنده، معقولش و معلومش اونگاه مورد نظر نیست. یعنی یک نظر دومی روی اون علمی که برایش حاصل شد میافکند، نظر استقلالی، و اون نظر استقلالی را روی علم افکنده و معلوم دیگر مورد نظرش نیست، معقول مورد نظرش نیست. عجب که حاصل می شود معناش اینه. خودبینی در رابطه با علم یعنی خود علم را استقلالاً بهش نظر افکندن و از معلوم غفلت کردن. خب اون کسانی که در رابطه با علم به مبدأ و معاد و امثال اینها برایشون عجب و خودبینی حاصل می شود، معناش این است از این تعقلات ذهنی خود، تعقلات، نه از معقول و نه از معلوم، اینها کیف کنند و یه حالت خودبینی پیدا کنند، عجب که پیدا میشه. پس اینجا خدا مورد غفلت شخص معجب است که معلومش بود، معقولش بود. خدا مورد غفلت است. اون کسانی که در رابطه با علم نسبت به احکام شرعیه عجب پیدا کنند، معناش این است که یک نظر استقلالی افکندند روی این علم و ازش لذت بیبرند و حالت خودبینی و خود بزرگ بینی حاصل می شود در این رابطه، یعنی در این رابطه نظر استقلالی و خود معلوم مورد غفلت است. این جمله ای را که شما شنیده اید العلم حجاب اکبر، علم یک مانع و حجاب بزرگی است. یعنی چه؟ یعنی هم اونگاه که علم را با نظر استقلالی انسان هدفگیری کند، نه نظر عالی و طبعی نسبت به او داشته باشد، اونگاه است که این علم حجاب اکبر است. یه وقت نمردبور انسان میگذاره وای میسه که به به چه نبرد، این دیگه حرکت نمی کنه، این غرق تو این قشنگی نبرده بود. همین موجب می شود که تو نتوانی صعود کنی، از این وسیله استفاده کنی و بالا بری. ولی اونگاه که نظر طبعی داشته باش، من این وسیله است، نظر عالی داشته باشی، آلت است، آلت صعود است، وسیله بالا رفتن است، اونگاه است بالا می رود. اگر نظر استقلالی باشد، این حجاب بزرگی است و مانع بزرگی است از برای اینکه انسان به معلومش برسد. لذا در بحث علوم الهی، اگر انسان در این رابطه برایش عجب حاصل شود، ما از این عجب کشف میکنیم، این حالت خودبینی که برای او پیدا شده است کشف میکنیم که این نظر استقلالی روی این تعقلات ذهنی افکنده و همین نظر استقلالی مانع است از این که به الله برسد. هیچ براهین ادله فلسفی را در ذهنش انباشته کرده، بالا و پایین می کند، از خود معلوم غفلت دارد. به این معنا می گوید اللهی را، اما به او برسد و درک کند، به این معنا که جانش بچشد، نخیر. و همچنین نسبت به علوم دیگر ممکن است علم اخلاق را خوب درش وارد باشد، تمام این مفاهیمی را که در رابطه با انسان سازی است در ذهن خودش انباشته کند، اما از خود واقعیت اخلاق غفلت داشته باشد و بی‌بهره باشد که جنبه عملی دارد. مسائل فقهی را خوب درش وارد باشد. لذاست که گفته می شود العلم حجاب اکبر، اونگاه که انسان با نظر استقلالی او را بنگرد. لذاست که گفته می شود اون کسانی که مبتلا به عجب در رابطه با علومشان هستند، باید توجه کنند، برای این که این برطرف بشود توجه کنند که اینها اگر معلومشان ذاتی از ذوات است، به او نمیرسند، به اون ذات و معلوم نمیرسند، و اگر فعلی از افعال است، عمل است، اینها وارد مرحله عمل نمیشوند و مشکل. بنابر این عجب در رابطه با شناخت نسبت به موجودی نمی گذارد انسان به آن موجود برسد و در رابطه با عمل مانع است از این که انسان وارد مرحله عمل شود. این به طور خلاصه. لذا ما در آثار اسلامی می‌بینیم علمایی را مطرح می‌کنند که اینها تارک هستند نسبت به عمل کردن به علمشان. اینها همون کسانی هستند که اعجاب به علمشان دارند. حالا این خصوصیت ندارد علم، علم الهی. من مثال زدم علومی را که در سطح بالا قرار گرفته مطرح کردم. حتی در علوم مادی هم چنین است. فرض کنید در علم اقتصاد وارده، عجب به این علم که پیدا کند، این وارد دیگه نمیشه در مرحله عمل. همش کیف میکنه به اینکه من اقتصاد دانم. نسبت به همه علوم این یه حالتی نیست. این حالت عجب این چنین است که اگر نعوذ بالله برای انسان حاصل بشه در رابطه با دانشش، این نظر استقلالی رو روی دانش افکنده، روی علم. بحث معلوم است، علم همیشه وسیله برای رسیدن به معلوم است، وسیله است. حالا معلوم ذاتی از ذوات باشد گفتیم یا فعلی از افعال باشد، فرق نمی‌کنه. به طور کلی اگر وسیله خودش هدف شود، اونگاه است که بشر چه می‌شود؟ بشر بیچاره دانشش می‌شود و لنگ است. این که ما در روایات داریم روایتی است از پیغمبر اکرم، نراقی نقل می کند رضوان الله تعالی علیه، که وارد جهنم می کنند عالم را و دور جهنم او را می گردانند. یه تعبیر عجیبی در روایت دارد، دارد مثل حمار که دور سنگ آسیا بچرخد، به تعبیر با مثل اسب عصاری، به همه نشونش میده. بعد سوال میکنن ازش که چه کردی که با تو این چنین میکنند. در جواب میگوید من میدانستم واقع را و مردم را امر می کردم به این که عمل کنند، ولی خودم عمل نمی کردم. مردم را نهی می کردم از زشتی ها، ولی خودم دستم آلوده به همون زشتی ها. این همون عالمی است که در رابطه با علمش حالت عجب و خودبینی پیدا کرده و علم را هدف گیری کرده، نه معلوم را. روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد یکون قوم یقرؤون القرآن، گروهی هستند که اینها قرآن را قرائت می کنند و می خوانند. ولا یجاوز حناجرهم، از حنجرشون تجاوز نمی کنه. یقولون قد قرأنا القرآن، می گویند ما قرآن را قرائت کردیم. فمن اقرأ منا، چه کسی بیش از ما قرآن می خواند؟ و من اعلم منا، چه کسی از ما دانشش بیشتر نسبت به قرآن؟ این همون حالت عجب نسبت به علم، آن هم علم قرآنی، یعنی همون مسئله تعقل، تعقل ذهنی. دارد ثم التفت الی اصحابه، سپس حضرت رو کردن به اصحابشون فرمودن فقال اولئک منکم ایها الامه، این گروهی که من گفتم از خود شما امت مسلمان هست. اولئک وقود النار، اینها آتشگیرانه های جهنم هست. باز روایت دیگری است از پیغمبر اکرم مرحوم نراقی نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل النار لا يتعذون من ريح القارم التارك لعلمه، اهل جهنم اینها اذیت میشوند از بوی عالمی که ترک کرد عمل به علمش را، ترک کننده نسبت به عمل به علم بود، میدانست عمل نمی کرد، همونی که موجب به علم است غالبا. ندامتن و حسرتن، سخت ترین اهل آتش از نظر پشیمانی و حسرت، رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له و قبل من فاطاع الله، کسی که بخواند بنده ای را به سوی خدا و اون بنده بپذیرد از او و قبول کند و اطاعت خدا کند، فادخله الله الجنه، اون بنده ای که دعوت اون شخص را پذیرفت و به سوی خدا رفت و اطاعت خدا کرد وارد بهشت شود، خدا او را وارد بهشت کند و ادخل الداعی النار. ولی اون کسی که دعوت کرد اون بنده را به سوی خدا، خودش در آتش رفت. چرا؟ به ترک علمه، یعنی به این که ترک کرد عمل کند به علمش، و اتباع الهوا و طول الامل، چون متابعت خواسته های نفسانی خود را کرد و آرزوی درازی که داشت. اون کسانی که در رابطه با علوم الهی، علوم شرعی، علوم اخلاقی، اینها دستشان پر باشد از نظر تعقلات ذهنی، بدانند که کارشان سخت است، خیلی مشکل. اگر انسان بخواهد این حالت عجب به علم درش شکسته شود، توجه کند، لغزش او یک لغزش نیست، به هر مقدار که در جامعه مطرح باشد به همون مقدار لغزش برای او می نویسند. و اگر در رأس یک امتی باشد، لغزشش لغزش تمام امت است، بدان و به حساب او می نویسند. روایتی است در اصول کافی از امام باقر صلوات الله علیه در ارتباط با اون آیه شریفه که دارد فکب که بو فیها، اونایی را که با رو در آتش می‌افکنند. قال هم قوم وصفوا عدل به السنتهم ثم خالفوا الى غیره. اینها گروهی هستند از مردم که توصیف کردند عدلی را به زبانشان ولی عملا برخلافش کردند. در مرآت العقول این وصف و عدلا را تفسیر می‌فرماید، می‌گوید العدل کل امر حق یوافق العدل والحکمه من العقائد الحقه والعبادات والاخلاق الحسنه. یعنی اونایی هستند که در ارتباط با اصول اعتقادی می آمدند، اصول اعتقادی صحیح را به مردم می گفتند، در ارتباط با احکام شرعی احکام الهی را می گفتند، در ارتباط با خودسازی اخلاق حسنه را توصیف می کردند برای مردم، اما عملا برخلاف می کردند. باز روایت دیگری است در اصول کافی است، در باب لزوم الحجه على العالم و تشدید الامر علی. مرحوم کلینی تیتری را که برای بابش میزند این است، روایتی را هم که خواندم در همین باب است، میفرماید باب لزوم الحجه على العالم و تشدید الامر علی. دارد نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند که عیسی ابن مریم فرمود ویل للعلماء السوء، و بر علمای بد. علمای بد کیان؟ همونهایی که اعجاب به علمشان دارند که همین موجب می شود باز می دارد اونها را از معلومشان، که اگر ذاتی باشد به او برسند و اگر عملی باشد موفق شوند که عمل کنند به معلومشان. ویل للعلماء السوء کیف تلظى عليهم النار، چگونه شعله های آتش اونها را فرا میگیرد. حتی در رابطه با توبه شخص عالم، اون عالمی که اعجاب به علمش دارد بداند، توبه جاهل در نزد خداوند زودتر پذیرفته می شود تا توبه عالم. در همین باب روایت را کلینی نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که به حفص ابن غیاث فرمود یا حفص یغفر للجاهل سبعون ذنبا. آمرزیده می شود برای شخص جاهل 70 گناه قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، قبل از آنی که یک گناه از عالم بخشوده شد. خیلی کار ما مشکله، هیچ تعارف نداره.
وای به حال من و امثال. اگر انسان معتقد باشد به مبدأ و معاد، اگر معتقد باشد به اونچرا که انبیا آوردند، مثل منی باید آرزو کند که ای کاش جاهل بودم. صحبت تعارف نیست. به هر مقدار انسان علم پیدا کند در ارتباط با علوم الهی، احکام شرعی، علوم اخلاقی، باید بهش عمل کن. عمل. آقا اینطور نیست شخص عالم با جاهل در گناه مساوی باشه. در روایات داریم وجدانه نمید. چرا؟ گرچه من نمیخواستم وارد این جهت بشم، ولی باید تذکر بدم این رو. یک نفر از علمای اخلاق رضوان الله تعالی علیه می نویسد که علم در حکم آب است. آب چگونه یک ماده حیاتی است؟ علم هم ماده حیاتی است. اما همون گونه که آب از نظر زمینه ای را که اون آب ریخته می شود، اون زمینه و بذرهایی را که در او نهفته است، او را رشد میدهد، هر چه باشد بذر، علم هم این چنین است. اگر در یک زمینی تخم حنظل کاشته باشد انسان، آب که بریزی حنظل در میاد، تخ رشد میکن. و اگر درختی باشد که میوه شیرین داشته باشد، او رو رشد میده. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. وای به حال اون کسی که علم را بیاد در زمینه روحی که اون روح هنوز اون بذرهای زشت مفاسد و رذایل اخلاقی درش باشد. آقا قبلا اینطور که من شنیدم نسبت به منطقه کار علمی خودم من به شما کنم، در حوزه های علمیه کسی اگر وارد میشد میخواست درس بخواند، علوم و احکام اسلامی را بیاموزد، میگفتن قبلا چند سال باید درس اخلاق بره. اون وقت نه مفهوم را انباشته کنه، از نظر عملی یه حالت وارستگی پیدا میکرد، بعد میامدن این اصطلاحات رو تو کلش میکرد. اونگاه بود وقتی که این علوم شرعیه را یا علوم الهیه را وقتی میاموخت، این موجب میشد لاله هایی در زمینه روحش اینها به وجود میامد، گلستانی میشد روحش. نه اینکه کسی مثل من خودم رو عرض میکنم. درش نعوذ بالله همه جور رذائل اخلاقی باشه، بعدم بیان این علوم رو تحویلش بدن. خب همین رذائل است که منشأ اوج میشه. به هر مقدار رذیله بود درش اینها رشد میکنن، رشد میکنن. این که فلسفه و حکمت را به هر کس نمی آموختند مال این بود. این که می گفتن سبب انحرافات می شود، یک جهتش این بود. گاهی سبب می شود. لذاست عرض کردم واقعا وقتی این روایات رو انسان نگاه میکنه، گاهی خود من آرزوی این جهت رو میکنه که ای کاش جاهل بودم، چون وضع من خیلی بده، قیامت من خیلی مشکل تر از شماست. و هر کس به نوبه خودش بدان. خب بدتر اینکه انسان هدفش از آموختن علم عجب و افتخار باشد، نعوذ بالله. چون گفتیم شرافت هر علم به موضوع و غایتش است. اگر غایت و هدف از آموختن خود مباهات کردن باشد، واس روایت در اصول کافی است. از امام باقر صلوات الله علیه قال علیه السلام: من طلب العلم لیباهی به العلماء. کسی که علم بیاموزد برای این که مباهات و افتخار کند به سبب علمش نسبت به علما و دانشمندان، خودشو به رخ اونها بکشند. او جماری به سفها، یا اینکه برای اینکه نسبت به افرادی که در رابطه با این علم تهی دستند و اهل بحثند با اونها بره چکار کنه؟ یک و بدو کنه. آخه یه دستن تهی دستن، جاهل، کاریم نداره. یه مش جوهال هستن که نه خودشونو وارد میکنن در معرکه، یک و بدو میکنن. اینا میگن سفها در رابطه با اون علم، سفیهن در رابطه با اون علم. وارد نیست، بحث کن. بره دانش بیاموزد برد. او یصرف بهی وجوه الناس الی. هدفش این باشد که مردم رو متوجه خودش کند در رابطه با علمش، موقعیت در جامعه پیدا کند، شخصیت در جامعه در رابطه با علمش. فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، جایگاهش پر از آتش می شود. یه جمله در این روایت هست آخر دارد: اِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلَحْ إِلَّا لِأَهْلِهَا. ریاست صلاحیت ندارد مگر برای اهلش. یعنی یه وقت فکر نکنی در رابطه با علمت دانشت باید به ریاست برسی، نه. ریاست اهلی دارد. چه کسانی زمام ملت رو باید در دست بگیرن؟ چه کسانی باید رهبری جامعه اسلامی را بکنن؟ ریاست اسلامی اهل دارد. اهلش کسی است که خودش را ساخته باشد. اهلش کسیست که علمی را که آموخته است یا علمی را که دارد نظر استقلالی بهش ندارد. علم فروشی نمیخواد بکنه، برای اون ریاست جامعه اسلامی اهلی دارد. و همین مصیبت بود که عرض کردم که در صدر اسلام همین مصیبت بود که سیر تاریخی این مکتب را تغییر داد. همین شبهی نبود که از نظر علمی علی علیه السلام بعد از رسول الله سرآمد بشر است. از علمی است. و شبهی نیست که علی علیه السلام نظر استقلالی به علمش ندارد. او بود که صلاحیت داشت برای ریاست جامعه. چرا؟ چون علمش لدنی و الهی بود، معلومش را در رابطه با مبدع چشیده بود، نه این که رسیده بود. اون کسی که این جمله را میگوید در رابطه با عمل، میگوید ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمعن لجنتک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعباده. این خدا را چگونه دریافت کرده؟ اون موجودی که میگوید لو پش فلغتا مزدت تو یقینا، اگر تمام این پرده های مادیت و حجاب های مادی برداشته شود به یقین علی افزوده نمی شود. بحث علم الیقین نیست، عین الیقین نیست، بالاتر از این است. حق الیقین بلکه بالاتر، حقیقت و حق الیقین نسبت به علی است. ولی اون کسانی را که اینها به همون رذایل نفسانی گرفتار بودند، اونها بودند که میخواستند جامعه را به سوی خود بکشند و چه بسا اصلا این احکام را هم که آموختند و وارد شدند برای این بود لیصرف وجوه الناس الیه، برای این بود که زمام حکومت اسلامی را به دست بگیرند. بنابر اون نقلی که در تاریخ هست، این ایام ایامی است که اون چهره الهی، اون مرد ملکوتی، آن انسانی که به حقیقت حق و یقین رسیده است، شدیدترین ایام زندگیش است. می شود گفت سختترین مراحل زندگیش. در تاریخ می نویسند، در روایتی است که زهرا سلام الله علیها شاید مثل امشبی باشد یا فردایی، نوشتن که در اون بستر بیماری که افتاده بود آخرین لحظات زندگیش بود، بعد از آنی که وصیت‌هاش رو به علی علیه السلام کرد. دارد به فزه فرمود ای فزه برو برای من آب بیاور. دارد فزه آب آورد. زهرا سلام الله علیها وضو ساخت. در روایتی دارد غسل کرد. دارد بهترین لباسهایش را زهرا به تن کرد. چرا به لقاء پروردگار می رود. دارد خودش را خوشبو و معطر کرد، به خودش اطریات زد، بعد دارد جامعی به روی خود کشید. در روایت دارد حنوت خود را به فزه گفت، حنوت مخصوصی بود آورد کنار سرش گذاشت، جامعی به روی خود کشید، به فزه فرمود ای فزه تو لحظه ای صبر، بعد مرا صدا کن، اگر من جواب تو را نگفتم من به پدرم ملحق شدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.